بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره زیارت برادران دینی بود. امروز به چند ادب از آداب زیارت از ما خدمتون که میپردازیم از کلام معصومین علیهم السلام. اولین ادب از امام صادق علیه السلام هست. میفرماید که اذا زرت فزر الاخیار ولا تزر الفجار فانهم صخرتون لا ينفجر ماؤها و شجرتون لا يخضر ورقها و ارضون لا يظهر عشبها. فرمود اگر که به زیارت میرید، به ملاقات میرید، به ملاقات نیکان ابرار برید. چون قبلا صحبت کردیم خدمتتون، اینو توضیح دادیم که ملاقات سازنده است، شکل دهنده است. الطبع من الطبع یسترق کلا من الرذیله و فضیله. طبع از طبع میدزده، چه رذیلت رو چه فضیلت رو. گاهی وقتا انسان در یک ملاقات ناخودآگاه چیزهایی رو از طرف مقابل میگیره، شخصیتا بدونی که خودش متوجه باشه. بنابراین اگر که طبع دزده هست و ناخودآگاه تحت تأثیر قرار میگیره، بنابراین باید اون کسی رو که برای ملاقات انتخاب میکنیم کسی باشه که اگر نفس ازش دزدی کرد چی بدزده؟ نیکی بدزده، چیزهای خوب بدزده. شما الان نگاه بکنید، ما افراد مؤدب، با وقار، متین، خوب، با آرامش قلب داریم، ولی چون دوست دارن بشینن پای تلویزیون و فیلم های مختلف رو نگاه کنم، یعنی بعد از یه مدت از قهرمان های داستان ها و فیلم ها و سریال ها حرف ها و تکه کلام های رکیک، بد، سبک، عرض کنم خدمتون که زشت یاد گرفتن. این تأثیر میذاره. شما اگر نگاه بکنید مسئول نگاهتون هستید. اگر چیزی بدزدید، نفس بدزده و خیال تشکیل بشه و بعداً در خیال شما آثار سوی بگذاره، خودت مسئول هستی، چون مقدماتش رو خودت فراهم کردی. بنابراین باید دقت بکنیم که اگر هم ملاقاتی هست، زیارتی هست، پارک میخواید برید، شما خود به خود اونجا ملاقات صورت میگیره، دیدار صورت میگیره، سفر میخواید برید همینطور، مهمانی میخواید برید همینطور، نمیتونید بگی من نمیدونستم اینجوری بشه. آدم همیشه یک برآوردی از مهمانی که میخواد بره یا جایی که برای سفر میخواد بره داره. خودش میدونه که اگر پا بذاره تو این راه احتمال دزدی نفس وجود داره، نفس میدزده، احتمال داره. بنابراین این که من نمیخواستم اینجوری بشه یا نمیدونستم کافی نیست. شما خودت میدونه که فلانی که تو رو برای عروسی دعوت کرده قطعا عروسیش از نوع عروسی هایی که درش معصیت نشه نیست. این که حالا ما بریم اگه شد پا میشیم یا اگر اینجوری نمیشه، شما خودت میدونی که اینطور هست. بنابراین حضرت میفرماید اگه قرار ملاقات و زیارتی باشه انتخاب کن، ملاقات و زیارت نیکان و خوبان رو انتخاب کنید. توی این ملاقات و دیدارها و ملاقاتها چی هستش؟ خیلی چیزا گیر انسان میاد. انسان اگر نفسش هم طبعش هم بدزده از افراد، چیزای خوبی رو میدزده. این باید دقت بکنیم. گاهی وقتا هستش که ما یک اشتباه اساسی که میکنیم تحت تأثیر موقعیت اجتماعی، سواد و تحصیلات یه شخص قرار میگیریم، خودمون رو بهش نزدیک میکنیم. بعد میبینید که ازش چیزای بدی رو دزدیدیم. مثلا طرف این استاد دانشگاهه، اسم پروفسور داره، محققه، ده جلد کتاب نوشته، مدرسه. این که بری بشینی باش یه چایی هم بخوری باید دقت بکنی. همین که حالا مثلا ما بشینیم با هم یه چایی بخوریم، با هم یه شام بخوریم، با هم یه سفر بریم، معلوم نیستش که مفید باشه یا ضرر نداشته باشه. باید دقت بکنید که ممکن است آسیب برسونه بهشون. تحت تاثیر اینجور افراد قرار نگیرید. بعضی هستن خوش‌مرده اینجور آدم ها هستن که آره طرف 50 جلد کتاب نوشته، محققه، نمیدونم نویسنده است، سخنران، چی است چی است چی است، ولی وقتی بهش نزدیک بشی ممکن استش که از خراب خدمتون که شخصیتاً چیزایی رو به شما انتقال بده که اونها چیزای خوبی نیستن. همین که میدونی این آقا لایق است، این آقا اعتقاد درست حسابی به دین نداره، ولی دانشمند در فلان رشته، مثلا استاد در فلان رشته، صاحب نظره، دلیل نمیشه که اگر پزشک ماهری هست، نمیدونم از خودم خدمتون که متخصص هست، چنین هست، چنان هست، هنرمند مثلا مشهور معروفه، باید دقت کنید که ما تو حریم اینها نریم، حریم اثرپذیری نباید وارد بشیم تحت هیچ عنوان. و این آدم هایی رو که قراره باشون با قلب باز، با دل باز معاشرت بکنیم، ولی یه چای بخوریم با هم یا باشون معاشرت یک ساعته نیم ساعته داشته باشیم، باید انتخاب بکنیم. هر کسی نمیتونه وارد یه همچین معاشرتی بشه. بعضی هستن آدمای قوی هستن، طبیبن خودشون، یعنی مثل طبیب که میتونه با مریض آلوده برخورد بکنه، خودشان برخورد آلوده نشه، بلده چیکار کنه، تمام جوانب احتیاط رو رعایت میکنه، در قلبش بسته است، باز به اصطلاح احسای کامل شرایط آلوده نشدن، واکسینه بودن، ضد عفونی بودن میره جلو. مثل که مثلا دم دهنش رو میبنده، دستکش دستش هست، مراقبه. بعضی هستن طبیبن، حالا با اینا صد جلسه هم بشینن معاشرت داشته باشن آسیب نمیبینن، ولی ماها حواسمون باشه که اینجوری نیستش که ما هم بتونیم هر کاری با هر کس دلمون خواست معاشرت بکنیم یا ارتباط برقرار بکنیم. هر کس که اطراف ما هست امکان داره تاثیر سو بذاره، باید معاشرت رو کم بکنیم. معاشرت اثرپذیر عموته، به اندازه سله ارحام بسه. بیشتر از اون اگه دل بدی دل بستونه، یه افتیری که مشکل رو برو میشه. از هم خدمتون که قوم و خویش تست یا هر کس دیگه، خیلی باید حواست جمع باشه، رفیق قدیمیه باشه، خیلی هوشیار انسان باید عمل بکنه. بعد حضرت اینجور آدم ها رو تشریح میکنه شخصیتشون، میفهمد که برو اذا زورت فزور الاخیار، به زیارت اخیار و افراد خوب برید، نیکان برید، ولا تزور الفجار، به ملاقات فجار، اهل گناه، معصیت کارها، با اینا معاشرت نداشته باشید، با اینا ارتباط اثرپذیر نداشته باشید. چرا؟ فانهم سخره لا ينفجر ماؤها، اینا سنگایی هستن که آب ازشون تراوش نمیکنه. چون خداوند تبارک و تعالی بعضی از انسانها رو از سنگ هم در قرآن کریم پستر میدونه، میگه سنگ در مقابل آب نرمش نشون میده، بالاخره آب درش نفوذ میکنه، شکاف داره، انفجار ما داره، آب ازش بیرون میاد، ولی بعضی از قلبها اینجوری نیستن. یه فجار، اهل معصیت، گناهکارها، کسایی هستن که از اینها هیچ خیری در نمیاد، هیچ خیری در نمیاد. یه موقع طرف میگه آره من اینجوری معاشرت کردم که روش تأثیر بذارم، کار تو نیستش. ما تا به مقام طبابت نرسیدیم، یعنی بدونیم که با این وقتی ارتباط برقرار کنیم هیچ آسیبی ما نمیرسه و ممکن است روش تأثیر گذار باشیم، نگه حالا من باش معاشرت کنم، یه ذره باش چهار تا پارک برم، چهار تا این برم برم، رفیقم قبلا با هم دوست بودیم، میری یه دفعه میبینی که سر از یه جای دیگه در آوردی. ما وظیفه نداریم برای هدایت دیگران خودمون تو معرض معصیت بیاندازیم. اینو توجه بفرمایید. و شجرتون لا یخذر و برقه ها، درختی هستش که برگ سبزی نداره. اینها درختایی هستن که برگ سبزی ندارن، هیچ برگی از اینها سبز نمیشه. و ارزون لا یظهر اشبها، زمینی هست که گیاهی درش رویش نمی کنه. میتونی هر چی خواهی نصیحتش بکنی، از شان خدمتون فکر میکنی داری باش کار میکنی، تای قضیه میبینی که 6 ماه زحمت کشیدی هیچ فایده ای نداشت. بنابراین بی خود قوای خودمون رو تحلیل نبریم، خودمون رو خسته نکنیم و آلوده نکنیم خودمون. بفهمید که اینا زمینی هستن که گیاه درشون رویش نداره. کاشت گیاه توی کویر اشتباه است. اگر هم قرار کاشته بشه با یه مکانیزم خاص، متخصصین هستن که کویر زدایی میکنن توی بیابونها و خاکهای غیر مساعد هم میتونن درختی رو رویش بدن. این باید بیفته به دست کی؟ طبیب، که بتونه ماهیت شخص رو تغییر بده. وقتی ماهیتش تغییر کرد، اون موقع دیگه شخصیتا تغییر پیدا کرده، تحول پیدا کرده، خب موقع میتونه. ماها بی خود خودمون رو صرف این که حالا خودمون متدینیم، 4 تا کتاب خوندیم، 10 تا جلسه کلاس شرکت کردیم، مثلا فلان دوره رو دیدیم، فکر نکنیم آدمای قوی و قدرتمندی هستیم از پس کار برمیایم. بری جلو آسیب میبینی، وظیفه ای هم نداریم. بی خود دلسوزی های علکی هم نباید بکنیم. باید بیشتر از هر کسی دیگه مواظب خودت باشی. ما زمانی دست به مریض میزنیم و طرف مریض میریم که بدونیم قطعا آلوده نمیشیم. وقتی وارد به اتاق مریضی میشی که گفتن خطر آلودگی داره، خطر سرایت داره، مصری هست بیماریش، دست نمیزنیم، باش معاشرت نمیکنی، از ظرفش آب نمیخوری، دوری میکنی. بالاخره زمانی دست میزنی به یه بیمار که مطمئنی از او چیز شری به تو نخواهد رسید. خب این هم یک ادب از آداب ملاقات و زیارت، که به ملاقات چه کسانی بده. روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. زور گبن، 4 تا کلمه است، 4 تا کلمه است، یاد بگیرید. زور گبن تزدد حبن، زور گبن تزدد حبن. اگه قرار ملاقات برید، تونتون به ملاقات همدیگه نرید، فاصله بندازید، یک روز در میان ملاقات بکنید تا چی بشه؟ تا محبتتون نسبت به هم چی بشه؟ بیشتر بشه. اگه قرار باشه هی به هم عادت بکنید، هی تونتون هم دیگر رو بخواید ببینید، هی ملاقات های مکرر داشته باشید، هر روز هر روز هر روز هر روز، این باعث چی میشه؟ باعث این میشه که از هم دیگه دلسرد بشید، برای هم دیگه شخصیتتون چی میشه؟ عادی و بی‌ارزش میشه. تمام ملاقاتاتون رو تونتون انجام ندید. زرق بن یه روز در میون باشه که محبتتون هم نسبت به هم دیگه چیه؟ افزایش پیدا بکنه، تا محبوبتر تزدد حبن، اضافه بکنی محبت رو. یعنی هم شخص برای دوست داشتنی باشه، هم خودت محبوبتر بشی. خیلی خودت رو در معرض تونتون در معرض ملاقات و زیارت دیگران قرار نده. یه فاصله باشه که با محبت باشه. این عقل این رو حکم میکنه، عقل حکم میکنه. گاهی وقتا هستش افرادی هستن که بی‌ظرفیتی نشون میدن. عرض کنم خدمتتون که ضعف نشون میدن، بعد میبینی که اون رابطه گرم و قدرتمند تبدیل به رابطه ضعیف و سرد میشه. باید انسان خوددار باشه، خوددار باشه که این محبوبیت رو حفظ بکنه، محبوبیت رو حفظ بکنه. این تو رابطه بین زن و شوهر، نامزدها، عرض کنم خدمتتون که چیزهای دیگه هم به یک نحوی صادق هست، که البته توضیحات داره که اینو در همون جلساتی که مربوط به این مسائل هست توضیح دادیم خدمت. پس به این فرمول توجه بکنیم. روایت بعدی در همین رابطه است از امیرالمومنین علیه السلام، می‌فرماید که اغباب و زیارت امانون من الملاله، یه روز در میون ملاقات کردن نگه می‌داره، در امان می‌داره انسان رو از چی؟ از دلزدگی، ملالت. زیاد که باشه آدم دیگه دلش چیه؟ زده بشه. هر چیز همینطور هستش. غذا هم که میخوای بخوری، بعضیا خیلی اصرار داره یه غذا رو مثلا هر روز یه غذا برم بخوره، بعضی مدت میبینی از اون غذا چی میشه؟ تا مدت ها زده میشه، تا مدت ها، و این اثر بد داره. در همه جا، همه چیز، همه اشیا همینطور است. یه موقعی من یادم جبهه آشپزها بی سلیقگی میکردن، مثلا 7 روز هفته یه وعده‌شو یه غذای ثابت می‌داشتن، مثلا 4 روز 5 روز یه غذای ثابت. بچه‌ها یواش یواش دیگه از این غذا زده شده بودن. خب این در تغذیه یه نیروی نظامی که باید قوی باشه موثره. نادونی فرمانده یا نادونی آشپز و رؤسا برای برنامه ریزی کردن غذایی می‌تونه سر از اینجا در میاد. من یادم به یه مدتی یه غذایی رو ماها ما دادن، ماها. من تا چند سال بعد از جنگ هر وقت این غذا رو میدیدم فرار میکردم، یعنی اصلا نمیتونستم بخورم، اذیت میشدم. سالها طول کشید تا یواش یواش ذائقه ما دوباره تمایل پیدا کرد به این غذا. اینجوری هستیم. لذا دقت کن خانمای خانه‌دار تنوع برای بچه‌هاشون غذا میخوان درست کنن، به این مطلب توجه داشته باشد. در این سادگی هم میشه تنوع داشته باشه. حالا نه اینکه شما لوس باشید و بهانه گیر باشید، حالا یه غذا رو دو وعده بخورید، سر ننه هاتون رو نمیدونم همسراتون غرغر بکنید. نه، این طبیعی است که معمولا حالا یه موقعی یه غذا یه تو اضافه میاد و باید هم خورده بشه. مهمانی هست یا به هر دلیل غذا اضافه میاد، معیبی نداره حالا آدم مثلا دو وعده یه غذا رو بخوره، ولی زیاد تکرار نشه. اینو توجه بفرمایید. خب مثلا مادر باید دقت کنه بچه‌ای هستش که هر وقت بهش میگی مثلا چی می‌خوری، میگه من فلان غذا رو می‌خوام، همیشه همون یه غذا رو سفارش میده. نمیشه اینطوری. بعد بچه غذاهای دیگه هم بخوره تا بدنش قوی بشه، با یه غذا یک سر عادت بکنه خوب نیست. چیزای دیگه هم همینطور هستش. مسائل دیگه هم همینطور هستش. کلاً بازی‌ها دیگه از هم خدمت مطالعات، نوع مطالعات، یه سری کسی عادت بکنه فقط یه نوع مطالعه بکنه و تنوع ایجاد نکنه در مطالعاتش، میبینی که بعد از یه مدت اولش خیلی قوی عالی با سرعت میاد جلو، ولی بعد از یه مدت میبینی که سرد میشه، زده میشه، این حرفا براش عادی میشه، اصلا اثر معکوس میذاره روی قلبش. تو باید توجه بکنی. وقت کلاس هم همینطور هسته. شما کس فرض فرمایید بگید که حالا ما میریم کلاس های شجاعی شرکت میکنیم 6 سال 7 سال مثلا سر این کلاس، اگر که زمینه تنوع رو خودتون فراهم نکنید و بگذارید درتون تکراری بشه، درست این درس ها اثر معکوس میذاره. زمینه هش چجوری میشه فراهم کرد که تکراری نشه؟ عمل بکنید. اگه کسی خیال نداره عمل بکنه، بعد از یه مدت این درسات درست اثر معکوس رو قدرش میذاره، یعنی هر چی میشنود متنفرتر میشه. عمل هست که تنوع میاره و همیشه باعث میشه شما تازگی احساس بکنید. تازگی احساس مثل قرآنه. قرآن رو شما هر وقت میخونید میبینید که تازگی داره، ولی اگه بهش عمل نکنید و تعمق درش نداشته باشید، بعد از یه مدت میبینید که دیگه هر وقت این سوره رو میخونید دلت هم میزنه. یا دعا مثلا وقتی یه مدتی دعا رو زیاد بخونی، میبینی که اصلا دیگه برات جذابیتی نداره، حضور قلب نداره، اون حالی که باید بکنی نمیکنی. تو دعا هم که میخوای عبادت هایی هم که انتخاب بکنی باید دقت بکنی که آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب دست، آبت از بالا و پست. این مهم هستش. پس این قاعده که داره میگه فقط در مورد زیارت نیست، در مورد مثلا رنگ لباس. یک کسی مثلا یا همش مستحب من سفید بپوشه، میبینی که این دائما هر وقت نگاهش میکنی یه لباس سفید تنشه، چند سال بعد از یه مدت ظاهرا آدم بچه حزب‌اللهی خوبی بوده، بچه اهل رعایت این مسائل بوده، یه چیزی شنیده به گوشش خورده که مثلا آره مستحب بس انسان لباس سفید بپوشه. بله خوبه، اگه دائم شما عادت کنی به رنگ سفید یا رنگای تیره، حالا یه سال هر وقت میره نه توسی میخره بشه، تنوع در رنگ لباس نمیده، رنگای سرد استفاده میکنه همیشه یا همیشه رنگای گرم استفاده میکنه، بعضی مدت یه دفعه میبینی که الان سنش رسیده به یه جایی که دیگه بیمزه است این بخواد تغییر رنگ تو لباساش بده، میبینی که مثلا شده فرض فرمایید که به یه وضعیتی رسیده که میبینی که الان میری یه لباسه چون زده شده دیگه از اون رنگ ها هی استفاده کرده زیاد، میبینی که دفعه میری مثلا رنگای تند که اصلا برازندش نیست میپوشه، برای که میخواد درست نقطه مقابله چی باشه؟ اون رنگی که همیشه استفاده کرده. یه دو تنوع ایجاد بکنیم. مثلا بعضی خانوما هر وقت میخوان برای مانتو بخرن یه سره میرن مشکی میخرن. این همینجوری کسی نگفته این رنگ مشکی خریداری بشه، میگن آقا مجلسیه مثلا در مجلس رنگ مشکی مثلا، نه ما این همه رنگ های سنگین ولی متنوع و زیبا داریم که مشکی هم نیست در مجلس هم میشه بپوشید. حالا یه سره مثلا مقنعه و روسری و مانتو مشکی یا یه رنگ مثلا همیشه فرض فرمایید که نزدیک به مشکی همیشه مثلا توصیب بپوشید، نمیشه، باید تنوع بده توی لباساشون. چادر که همیشه مشکی هست با طبق عرف دارن میپوشن دیگه، لباس غیر چادر رو تا اونجایی که ممکن است درش تنوع ایجاد کنن که هم تازگی داشته باشه، هم زدگی ایجاد نشه، هم کسی که میبینشون اصلا خدمتون زده نشه همیشه اینو با لباس مشکی و نمیدونم تیره و تار و یا یک رنگ خاص فقط صرفا ببینه، یه بار این تنوع ایجاد بشه. هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره. این باید دقت بکنیم در همه چیز ما حواستمون باشه که این تنوع رو بهش توجه بکنیم و ملالت ایجاد نکنیم برای خودمون و دیگران. اینو بهش توجه کنیم، در همه چیز همینطور هستش. اینجور نیست که شما حالا فرض فرمایید اگه چیزی الان خوشت میاد لذت میبری 6 ماه دیگه هم اینجوری باشه، نه، بعضی مدت میبینی که دیگه تحملشون رو نداری. پس خودداری بکنه انسان همیشه طبق اصلا خدمت که حواس اولیش عمل نکنه، حتی اگه قرار انتخابی هم کنه معقول انتخاب بکنه، بگه که مثلا من الان خیلی دوست دارم برم مثلا فلانی رو ببینم، دیروز دیدمش، امروز صبحم دیدمش، الان دلم تنگ شده برم ببینمش. نکنید این کار، نه تلفن بزن نه برو ببینش، بذار یه روزی بگذره، بذار یه روزی بگذره، یه روز دو روز بگذره، بعد ببینید چقدر براتون جذابیت و شیرینیه بیشتری داره این کار. این فرابود اونا کسی از نماز دائما میخونن نماز یه سر صبح، زور، مغرب، عصر، مغرب، عشا، اینا کسایی هستن که در حق خودشون جنایت کردن، یعنی کاری کردن که نماز که هر دفعه یه جلوه است، هر دفعه چیز تازه داره خراب بشه براشون. خب وقت بعد مثلا بگه آه دیگه خسته شده بیه سر همجور های نماز، این چی از 30 سال ماهی داریم این کار تکرار میکنیم، چه فایده داره؟ تو خودت جنایت کردی در حق خودت که یه چیزیه که هر بار جلوه جدیدی هست. نماز یعنی برقراری ارتباط با بی نهایت. در بی نهایت انسان هیچ وقت با دو تجلی روبرو نمیشه، همیشه چیز جدید میبینه. این که ما چیز جدید از نماز در نمیاریم یا از دعا در نمیاریم یا از زیارت در نمیاریم، اصلا زیاد حضرت برازیم برای اون تکراری است و بیمعنی. این به خاطر این هستی که خودمون در حق خودمون ظلم کردیم و جنایت کردیم. حالا هر یه ملاقات تجلی جدید هست و عطای جدید داره، عطای جدید. اینو دیگه حالا تو جنبه های مختلف من یه مقدارم از بحث خارج شدم، توجهش بفرمایید. امیرالمومنین اسلام در وصیتش به امام حسین علیه السلام می‌فرماید که کثرت و زیارت تو رسول ملاله، زیاد ملاقات هم دیگه رفتن، زیاد هم دیگه رو دیدن باعث میشه که چیه؟ تو رسول ملاله، دل سردی، ملالت، خستگی رو به ارث میاره، نتیجهش دل سردی است، زیاد ملاقات کردن. برای این خوب است یه فاصله هایی معقول در ملاقات ما بیفته. حضرت میفرماید حداقل یه روز در میون، اقباب، اقباب یعنی یک در میون کردن، حداقل یک روز در میون باشه که خیلی به هم دیگه از دل سرد نشین، نسبت به هم دیگه خسته نشین، ملالت نداشته باشه ملاقات. خداوند تبارک و تعالی هم در نظام طبیعت همین کارو میکنه، یعنی نمیذاره ما به یه چیزی زیاد انس بگیریم. تا میای مثلا برای بیمزه بشه زندگی، یه بیماری ایجاد میکنه، یه دو سه روزی میبینی که ازش جدا میشی از سلامتی، یه دندون درد، یه گوش درد، یه سر درد، یه سرماخوردگی، یه چش درد، یه مریضی طولانی، یه مریضی کوتاه مدت، تا ما وقتی که خوب میشیم لذت سلامتی رو قدرش رو بدونیم، برامون حالت عادی نشه، عادی نشه. گاهی وقتا هم جلو چشممون میذاره، ممکن است خودمون رو مریض نکنه، ولی یه کسی رو جلو چشممون داره میبینیم، این همه بیمار، این همه تو بیمارستان ها هستن، این همه تو خانواده ها، رفقا، دوستان میبینیم، که دقت بکنیم که از اینها استفاده کنیم که میتونه این وضعیت برای ما هم حاصل بشه. در بهشت هم همینطوری هست، در بهشت هم تنوع به قدر زیاده که انسان دل زدگی نداره. بعضی میگن که حالا ما ابدیت در بهشت باشیم میخوام چیکار بکنیم؟ ببین که اونجا تو ابدیت مثلا یه نهایت سال صبح و ظهر و شب آبگوش میذارن جلوش، میگن بگو بخور. اینجوری که نیستش، که تنوع به قدری هست که تو اصلا نمیتونی دوبار از یه چیزی اگر خودت بخوای استفاده میکنی. تجلی اینجوریه. لذا خداوند تبارک و تعالی در نظام طبیعت یه جور تجلی نمی‌کنه، میلیاردها نوع تجلی می‌کنه، تا شما بدونید که هیچ وقت تکرار در تجلی را نداره. شما اصلا تعداد ماهی‌ها و تنوع ماهی‌ها رو نمی‌تونید حساب بکنید. هنوز بشر بعد از این همه سال تحقیق و مطالعه هنوز داره ماهی‌های جدید کشف می‌کنه، پرنده‌های جدید کشف می‌کنه، کرم‌های جدید کشف می‌کنه. یعنی همینجور دائما تنوع هست. در غذاها شما نگاه کنید، در میوه ها خداوند تبارک و تعالی بعضی از میوه ها یک اثر دارن، ولی تنوع داره، رنگشون تنوع داره، مزهشون تنوع داره. در پرنده ها، در نمیدونم اسکان خوراکی ها، در هر چیز دیگه، در گل ها شما نگاه کنید، روز روزه قالبش یکیه، ولی وقتی میایید سراغش میبینید که 50 تا حداقل اینجوری که من یادم هست آلبومش رو داشتم، لاغر 50 جور سر این روز خداوند تبارک و تعالی کار کرده که ما از روز خسته نشیم. لاله، انواع لاله ها، گل های مختلف شما نگاه بکنید ببینید که همینطور رو هر چیز که شما دست بذارید ببینید که خداوند تنوع ایجاد کرده که ملالت و دلزدگی ایجاد نشه. این فرهنگ رو باید حفظ بکنیم، چه در مسائل خانوادگی و تربیتی، چه در مسائل شخصی خودمون، چه در مسائل عبادی خودمون و چه در مسائل دیگه، توجه بهش داشته باشیم این رو. خب بعد حضرت امیر علیه السلام میفرماید من کثرت زیارته قلت بشاشته، هر که زیاد ملاقات بره، یعنی ملاقاتش زیاد باشه با هم دیگه، اون لذتی که اهم میبرن چی میشه؟ کم میشه.
نکنید صرف این که این کار لذت بخشه و دوست داشتنی این کار، من ازش لذت میبرم، دلیل نیست برای اینکه تکرارش بکنیم ما هی بخوایمش. اصلا من از کله پاچه خوشم میاد، فکر هر روز صبحم هم کله پاچه، یا مثلا از فلان چیز خوشم میاد، یا تو فلان ملاقات دوست دارم طرف مثلا هی ملاقاتش بکنم. بعد از یه مدت میبینی دیگه اون لذتی که باید از ملاقات یه شخصی که ذاتاً دوست داشتنی هست نمیتونی ببری. لذا تأخیر، قطع کردن موقت، تنوع لازم هست. میگه اون بشاشتی که شما در ملاقات همدیگه دارید، در زیارت همدیگه دارید، این چی میشه؟ این کم میشه، نشاطتون کم میشه. اگه هی بخواید به زیارت و ملاقات همدیگه برید. خب آخرین روایت رو، روایت بسیار مهمی هست، از زنی علیه السلام بفرماید: اذا وثقت به مودت اخیک فلا تبال مقتا لغیته و لغیک. اذا وثقت به مودت اخیک فلا تبال متا لقیکه و لقیک. اگه اعتماد داری به مودت و دوستی برادرت، یعنی تو خودتون رسید به اینجایی که واقعا شما رفیقای خوبی هستید. مودت داره میگه ها، محبت نمیگه. مودت یعنی چی؟ یعنی توضیح دادم جلسه گذشته، رفاقتی که تو هم با کمک کردن به همدیگه است، دستگیری همدیگه است. اینجوری هست که اگه من زنگ بزنم بگم آقا من 3000 تومان پول کم دارم، من احتیاج دارم، به جمعه برای من تهیهش بکنه، تلاش بکنه، این برای اومد بزنه که می تهیه کنه برای من. این میشه مودت. میگه اگه تو رفیق رفاقتت رسیدید به این جایی که بین شما مودته، خیلی دلنگران نباش که کی رفیقتو میبینی یا اون کی تو رو میبینه. انقدر سخت نگیر، هی شرط برای ملاقات نذار. یه موقعی تأخیر میفته، یه موقعی تأخیر میفته، اینو دلیل بر بیعلاقگی دوستت، دلیل بر بیمیلی او قرار نده. اگه اعتماد داره، یه خانومی اعتماد داره به شوهرش، میدونه شوهرش دوستش داره، حقیقتا اهل مودت هست، مودت او رو در دل داره، حالا شوهره کارش یه جوری هستش که کمتر میرسه بیاد خونه، پلیس بنده خدا، یا کار دیگه ای داره، در بیمارستان هست، یا کارهایی هست که آماده باش داره، یا کارهایی هست که دیگه قرقر زیاد نکنه، چون میدونه اون کسی که باش هست دوستش داره، علاقه مند هست بهش. این تأخیر در ملاقات به علت بیمحبتی و بیمهری نیست. خودمونو هی لوس نکنیم. آیا تو اگه منو دوست داشتی باید هر روز میمدی پیش من، هر روز من تلفن میزدی، هر روز من سر میزدی؟ اینجوری نیست واقعا. یه موقعی هست یک مشکلاتی پیش میاد در سر روابط، بیماری هست، مشکل درسی و علمی هست، انسان مشغوله، یه موقعی مثلا میبینی تو طول سال یک ماه دو ماه مشغول یه کار علمی میشه، کمتر میتونه به ملاقات بره، کمتر میتونه دیگران رو بپذیره. صرف این که حالا به ملاقات نمیره یا دیگران رو نمیپذیره دلیل نیست که آدم بی محبتی شده، آدم بی معرفتی شده. نه، یه موقعی هستش که به طور طبیعی رفیق من قبلا نوع شغلش اینجوری بوده که صبح میرفته دوباره بعد از صبح میمده، عصرا میتونستیم همدیگر رو ببینیم. یا یه خانم باید توجه کنه که شوهرش مثلا تغییر شغل داده، این شغلی که الان جدیدن گرفته رفیق من یا همسر من گرفته، شغلی هستش که وقت بیشتری میطلبه، تلاش بیشتری میطلبه، مسافرت داره توی این شغل، مأموریت داره در این شغل، از شما خدمت آماده باش داره در این شغل، استرا وضعیت استراری داره. خب اینا رو باید درک بکنیم. این که خب حالا نمیتونیم همدیگر رو ببینیم یا ملاقاتمون کم هست دلیل بی‌محبتی نیست. وقتی که اعتماد داری که همدیگر رو دوست دارید، خیلی از این که فاصله حالا افتاد یا نتونست به دیدار شما بیاد، یا نتونست زنگ بزنه به شما، یا نتونست شما رو بپذیره، یا دیر اومد یا کم اومد، اینا دیگه شما رو دلنگران نکنه. مواظب باشید، شیطان از این راه خیلی استفاده میکنه برای اینکه بین انسان‌ها رو دو به هم زنی کنه. یعنی شیطان میاد این خیال باطل رو میندازه تو دلمون که اگه فلانی به من دوست داره، منو اگه رفیق خوبی هست، باید همیشه در دسترس باشه، باید هر وقت زنگ زدنش کمک خواستم کمک بکنه. نه، اینجوری نیست. یه موقعی زنگ میزنی داره بهت 500,000 تومان میده، یه موقعی زنگ میزنی نداره، بنده خدا واقعا دستش بسته است. وقتی گفت ندارم نمیتونم، شیطان نیاد بهت بگه که فلان فلان شده میتونی کاری برام بکنی، نشد. بابا تو 10 دفعه قبل از این یه چیزایی گرفتی کمکت کرده، 1,000 دفعه ازش کمک گرفتی، حالا 5 دفعه هم نمیتونه کمک بکنه، 1 سال هم وضعش خرابه، نمیتونه اون دوری که باید برسه. وقتی نمیتونه، مواظب باشید شیطان رابطتون رو خراب نکنه. یه موقعی هست یه آقای میتونه یه ساعتهای خوبی رو با همسرش باشه، یه سرمایه گذاری های خوبی بکنه، یه خرجای خوبی کنه، وضع مالیش خوبه، همسرش رو میبره مثلا با فرزندانش میبره مشهد، میبره شمال، میبره کربلا، میبره عمره، خوب میخورن، خوب میگردن، خوب میپوشن، غذاهای خوب است. مرد یه موقعی وضع مالیش خراب میشه. این همه الان ما داریم آدمایی که یه دفعه وضعشون فروکش میکنه، در یک وضعیت بد اقتصادی موقت و یا طولانی مدت میفتن. باید بچه ها دقت کنن که این بابا همون باباستا، نسبت باباشون بی‌ادبی و توقع و بی‌معرفتی نکنن. زن باید دقت کنه این شوهر همون شوهره، یه مقدار وضع مالیش ریخته به هم، خب نگرانه. یه مقدار از کنم که اون بشاشت رو الان نداره، اون از کنم سرمایه گذاری که قبلا میتونست بکنه، هرچی ازش بهش میگفتی برات میخرید، هر جا میخواستی میبرده، الان نمیتونه. اون بشاشت رو نداره، الان درگیر چکاش هست، درگیر بدهکاریش هست. انتظار نداشته باشیم که آدم ها همیشه تو همه زمان ها یه جور، اونم به خصوص با خودخواهی، انتظار داشتیم در رابطه با ما همیشه با بشاشت، با خنده، با پذیرش، با قبول باشه. نه، یه موقعی نداره، یه موقعی نمیتونه، یه موقعی گرفتاره، یا به کس دیگری قول داده، نمیتونه. مرد خونه است، نمیتونه. زن خونه هم همینطور. زن خونه یه موقعی سالم بدنش، نشاط داره، میبینی خوب خوش اخلاقتر هست، بیشتر به کارا میرسه. یه موقعی هستش که از کام مریض میشه، اذیت میشه. از کام خدمتون که در ماه اون بیماری های زنانگی برشون پیش میاد، یک هفته این بیماری، یعنی درگیری کار زنانگی در ماه، عادت ماهانگی طبیعت زن رو از حالت عادی خارج میکنه. یه 3-4 روز قبل از عادت تا وقتی که کاملا از اون حالت در بیان، به خاطر بعضی از به اصطلاح فعل و انفعالاتی که در خانم ها هست، یه ذره عصبی تر هستن، یه ذره خسته تر هستن. بچه ها باید بفهمن، رعایت کنن، مرد باید بفهمه اینو، رعایت بکنه. انتظار نداشته باشه زن توی این ایام با همون قدرت، با همون انرژی، با همون و شاشت و از کام خدمتون که نشاطی که داشت کار تو مثلا تو 3 هفته قبل مثلا بوده، الان هم بتونه باشه. نه، این دلیل نمیشه که حالا این بیادبه، سرکشه، از کام خدمتون بیمعرفته. نمیتونه. یه موقع کمردرد داره، یه موقع پادرد داره، یه موقع سردرد داره، یه موقع بچه ها خستش میکنن، عصبیش میکنن. باید رعایت بکنه انسان. هیچ وقت انتظار نداشته باشیم که آدم ها با ما همیشه اونجوری که ما دوست داریم برخورد کنن. رفتم مثلا تو دفترش، قبلا مثلا دعوت میکرد، به من میگفت بفرمایید بشینید، چای میذاشت جلوی ما، اصلا بابا میشه خوشو بش میکرد. الان مثلا رفتیم اونجا، میبینید یه سلام علیک کرد و درم بس. خب عزیز من نمیتونه، الان امکان براش وجود نداره شما رو ملاقات بکنه، امکان نداره شما رو دیدار بکنه. مرحوم شهید مطهری میفرماید که من یکی از علمای بزرگ مدتی در اروپا بود، یا حالا نمیدونم اینو یادم نیستش این قسمت رو که در اروپا بود یا نه، به ذهنم میاد، سالها از دوستش حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه دور بود. بعد از سالها اومده بود، رفته بود در خونه آیت الله بروجردی ملاقات بکنه ایشون رو. بعد آیت الله بروجردی گفته بود که بگید که من الان میخوام برم سر کلاس، سر درس و دارم پیش مطالعه میکنم، چند یکی دو ساعت دیگه بعد از کلاس من در خدمتشون هستم. بعد از جلسه خوب درس خارجه، میخواد بره برای 400 تا 500 تا 1000 نفر صحبت کنه، 1000 نفر مجتهد میخواد صحبت کنه، باید حرف حسابی بزنه، نمیتونه بره که وقت مردم تلف بکنه اونجا، که حرفای همجوری وقت بگه هر چی از دانش در اومد بگه اونجا، تحقیق باید بکنه، میخواد کلاسداری بکنه، باید حرف حسابی بزنه مردم. این که مثلا حالا من انتظار داشته باشم این همین الان که من میخواد بره سر کلاس نیم ساعت جلوتر من برم بشینم پیشش بگم که مثلا اومدیم با هم بگیم گپ بزنیم حرف بزنیم، نمیتونه بپذیره. اگرم بپذیره تو او رو به سختی میاندازید، نمیتونه. اون وقت قبل از کلاس خودش آماده کنه، پیش مطالعه کنه، یه مقدار از نظر روانی آماده ترش، میخواد بره سر جلسه، میخواد بره سخنرانی کنه، میخواد بره برای 10 نفر 5 نفر 100 نفر 1000 نفر صحبت بکنه. این چه انتظاریه که من بگم که حالا 10 دقیقه قبل از کلاس منو بپذیره، یه ساعت قبل از کلاس نه، ممکنه آمادگی نداشته باشه. شما یه روز دیگه بیای ممکنه وقتش اونقدر باز باشه که راحت شما رو بپذیره، ولی قبل از کلاس اینا نمیتونه بپذیره. اصلا قاعدش این نیست که ما قبل از وقتی یه نفر مشغول هست اون موقع مزاحم بشیم. شب عروسیشه یا یه هفته دیگه عروسیشه، الان درگیر هزار جا ذهنش داره میره، طرف میخواد نمیدونم فلان چیزو تایید کنه، فکر باشگاه، فکر میوه، فکر شام شب عروسی، فکر نمیدونم لباس عروس، فکر چی. حالا من تو یه هفته مثلا انتظار داشته باشم که فلانی ما یه کاری داریم ببینیم با هم کمک کنیم، یه تا قم بریم و بیایم، تا نمیدونم تجریش بریم و بیایم، نمیتونه. این همون رفیقته، این همون دوستت هستش که هفته قبل، سه هفته قبل، یه ماه قبل هر جا می‌خواستی بری باهات میومد. ولی الان دقت کن که این وضعیت ویژه داره، عروسیش بوده، عقدش بوده، بعد از عروسی باز یه پس لرزه‌هایی داره، اونا رو باید رد بکنه دیگه. اینجوری هست، چه انتظاری ما داریم؟ باید دقت کنیم افراد همیشه شرایطشون یک جور نیست. بعد آیت الله مرحوم علامه مطهری رحمت الله تعالی علیه فرمودن که غروبی بود دیدم که آیت الله چون ملاقاتش تو حجره ما انجام میداد، آیت الله غروب جلدی آمد که زیارت کنه این آقا رو. بعد این آقا نمیتونست وایسته، فقط یه مقدار وقت داشت که بیاد به دیدار آیت الله بروجردی، رفته بود در زده بود، گفته بودن که وقت ندارن، ایشون هم برگشته بود. آیت الله مطهری میگه من چند وقت بعد این آقا رو دیدم، گفتم آقا شما که رفتی مرحوم حالا من میگه مرحوم آیت الله بروجردی آمدن به زیارت شما، به شما ناراحت نشده باشید یه موقعی؟ گفت نه آقا، من لذت بردم از این مرجع تقلید، لذت بردم. ماه خارجی ها رو اروپایی ها رو ستایش میکنیم که اینا با هم دیگه تعارف ندارن، جدی هستن تو وقتاشون، بعد لذت بردم که یه مرجع تقلید نگذاش اون رفاقتی که بین من و او هست سایه بندازه و از وظیفه چیکار کنه؟ چشم‌پوشی کنه. حالا آیت الله بروجردی می‌خواست اینو بپذیره چی میشه؟ باید می‌رفت نیم ساعت بعد، یه ربع بعد، یه ساعت بعد سر درس شعر رو بر میگفت نعوذ بالله برای مجتهدا. نمیشه. یه بابا دقت بکنیم که مردم، ما انتظار نداشته باشیم زنمون، حتی بچه‌مون، بچه یه موقعی آمادگی داره، شما هر چی بهش میگید انجام میده، یه موقعی هست الان اصلا آمادگی نداره، نشسته فیلم مورد علاقه‌شو داره نگاه میکنه، پای کارتونه، پای فیلم سینماییه، به اینم علاقه داره، اینم چند هفته تعقیب کرده این فیلم رو، دوست داره نتیجه‌شو بدونه. یه دفعه میاد سر فیلم بهش میگه که باشه نماز تو بخون، نماز تو خوندی یا نخوندی؟ حالا به تو چه، ولش کن اصلا، بعدم پاش میره نماز تو میخونه. این وقت الان وقتی حرفا نیستش تو بزنی بابا نماز تو خونه نخوندی، یا مثلا بهش بگی که مثلا پاشو برو فلان چیزو برام بگی بیا. خب تو جلو خودتو نگه دار، پدر عزیز، مادر عزیز، تو جلو خواسته خودتو نگه دار، انتظاراتو کم کن از بچت، بچت هم حقی داره. الان میخواد بس برنامه مورد علاقهشو نگاه بکنه، یه موقع یه وضعیت خیلی اضطراری و ضروری پیش میاد، بحث دیگه است. مهمان ریخته توی خونه، ما احتیاج داریم کمک بچه‌مون، بچه‌مون نباید لوس بازی داره که حالا من می‌خوام الان بشم کارتون نگاه کنم، فیلم سینما رو نگاه کنم، کاری ندارم مهمون داریم یا نداریم، نه این خودخواهیه. ولی یه موقعش نه، وضعیت عادیه، ما باید خواستمون رو کنترل کنیم. انتظارش این بچه‌مون همیشه بچه حرف گوش کنه، نمیدونم سر به زیر باشه، همیشه هم در اختیار ما باشه، غلطه. بچه‌ی موقع اینجوری نیست، رفته فوتبال اونجا گل خوردن، باختن، چهار تا متلک بهش گفتن، اعصابش هم خورده، حالا اومده توی خونه. مایه توی خونه فکر بکنی که الان این بچه یه بچه بکر دست نخورده است، همونی است که صبح خواب پاشده نیست، اونی که صبح خواب پاشده بود آماده بود، دیشب خوابیده بود 7-8 ساعت آرامش داشت، الان این اون بچه نیست، یه موقع که یه حرفی بهش بزنی بیش اذیت شه، یه حرف حسابی هم ممکنه بزنی بهش ولی بی موقع است. مثلا میخوای نصیحتش کنی، میخوای حرف راجب درس خوندنش بهش بگی، الان وقتش نیست. الان از سر جلسه امتحان اومده، فشار امتحان رو طی کرده، امتحانم داده، اومده خونه خسته است. یعنی باید بره بشینه چایی بخوره، شربت بخوره، یه چرتی بزنه، تلویزیون نگاه کنه، با رفیقاش بره بیرون. اینو باید توجه داشته باشیم ما که هی قضاوت های بد علیه همدیگه نکنیم، شیطان ماها رو به جون همدیگه نندازه. با بچه‌مون، با داداشمون، داداش من مثلا بله من مریض بودم 5 روز اومده بیمارستان بالا سر من، حالا این بارم فکر بکنم که میتونه بیاد؟ نه. این چه انتظاری شما داری؟ بنده خدا کار داره، ماموریت داره، گرفتاره، نمیتونه باشه بیاد. بگم آخه اینم شد برادر، اون نمیشونه، گرفتاره. توقع به قول یکی از اولیای خدا حتی از خدا هم بده، توقع نباید داشته باشه. این باید ریشه شو بکنیم به نظیم دور. یه موقعی از دوستمون خواهش میکنیم کمک ما بکنه، میکنه. یه موقعی نمیتونه، نباید دل زده بشیم، نباید دلخور بشیم، نباید بگیم همیشه ما رو تحویل میده حالا چرا تحویل نگرفت، همیشه اینجوری بود حالا چرا اینجوری نیستش. پس یه توجه داشته باشید. این فرمول رو علی علیه السلام به ما میده برای که جلوی شیطان رو بتونیم بگیریم. اذا وثقت بمودت اخیک فلا تبال متا لقیته و لقیک. دیگه خیلی دلنگران نباش که کی میبینیش یا کی میاد میبیندت. ممکنه یک فاصله بیفته بین شماها، اون یک کاری داشته باشه، درگیری داشته باشه، این یکی یک کاری داشته باشه، حالا 3 روز نیامد دلیل بی‌محبتیشو نمیتونه بیاد، واقعا گرفتاره. اینو ما باید خیلی توجه کنیم، انصاف رو در مورد دیگران رعایت بکنیم. اونی که میتونه قلب ما رو نسبت به همدیگه مهربان کنه و نگذاره شیطان از روابط بین ماها سوء استفاده بکنه، این هستش که به اعتماد برسیم. یعنی اعتماد داشته باشیم که بابا بچه من پدرشم دوستم داره، اون خانم بگید دختر من، پسر من، منو دوست داره. حالا یه موقعی هم یه حرف درشتی هم زد، یه بی‌ادبی هم کرد، دلیل نیستش یارو کافر شده باشه که. بالاخره یه موقعی از انسان هم چیزای سر زد. دوست من، منو دوست داره، ارادتم به من داره، ولی خب الان یه گرفتاری‌های خودش داره. من میدونم که این از روی تعمد و از روی بی‌محلی نیست. بی خود سطح توقعمو بالا نبرم که بین ما شیطان فاصله بیاندازه. اینو باید دقت کنید. از طرفی هم باید تلاش کنید در طرف مقابل اثبات کنید که دوستش داری. گاهی وقتا ما به زنمون اثبات نکردیم که دوستش داری، به این اعتماد نتونستیم برسونیمش که با شوهرش دوستش داره، ارزش قائل براش. خیلی از پدرها هستن موفق نشدن بچه‌هاشون بفهمونن که بچه‌هاشون رو دوست دارن، برای این کوچکترین کارشون بهانه‌جویی ایجاد می‌کنه طرف بچه. اگه تو ثابت کنی بچه تو دوست داری، بچه شما چه موقعی ثروتمندی، چه موقعی ورشکست شدی، گدای گدا هم شدی، میگه یه جور باید برخورد میکنه، ازت توقع هم نداره، چون دوستت داره و میدونه دوستش داری. در مورد رفقات هم همینطور. در مورد رفقا باید ثابت بکنی به طرف، بفهمونی در عمل قبلا، حالا الان وضعت خرابه، الان گرفتاری، الان کنکور داری، الان امتحان داشتی، الان مریضی، همیشه که این حالتا نیستش که. تو موقعی که عافیت بوده، وقت بوده، باید ثابت می‌کردی که دوستش داری. اینو باید می‌فهموندی بهش که من مودت دارم به شما، ارادت دارم به شما. اینو وقتی ثابت کردی وثوق میاد. اذا وثقته، موقعی که اعتماد کردی، این اعتماد باید ایجاد بشه. طرفین باید سعی کنن به همدیگه ثابت کنن که همدیگه رو دوست دارن. سرمایه گذاری بکنید برای این قضیه. این که نه من دوستش دارم خیلی شعور داشته باشه فهمه دیگه، خودش بفهمه، این قبول نیست. عمل باید بکنی. مودت یعنی باید در عمل ثابت بکنی. جشن تولدشه سرمایه گذاری کن، یه شیرینی بخر، یه دسته گلی بخر، ببر تبریک بگو تولدشو بهش. سالگرد ازدواجتونه، حواست باشه به این قضیه، دهنت بیاد تبریک بگی، یه عزیزمی بگی، یه آقا امشب شما شام درست نکن، بریم با هم بیرون یه نون و دوغی بخوریم، بالاخره بیرون این غذا بخوریم، شما خرج نکن امروز، مثلا شما زحمت نکش. اینو باید بفهمونی به طرف که دوستش داری. وقت این عمله، این سرمایه گذاری باید بشه. بعضی هستن هیچ عرضه مهرورزی به همسر و فرزندانشون ندارن، سرمایه گذاری نمی کنن، دائما خلق تنگ، دائما عصبانی، دائما آدمای یخ، آدمای خونسا و مثل برج زهرمار. خیلی یا عادی مثلا عرضه نره دست بکشه در بچهش، میخواد ببوسدش، مثلا یه جوری میکنه، خب بغلش کنی تو سینت نگرش تا یه ذره ببوسش، این بچه عادت کنه به بوی بدن تو، به سینه تو، بوسه های تو رو دیده باشه، بهش بگی عزیزم دلم تنگ شده بود برات، به همسرت، به فرزندت بگی من نبودم یا تو نبودی من دلم خیلی تنگ شده بود. این باید بیاد به زبان که اون طرف بفهمه این رو، نه خودش باید بفهمه، از رفتارهای من باید بفهمه. همچی چیزی نداریم، باید ظهور داشته باشه این قضیه. این که تو فکر کنی بله از مجموعه این باید فهمیده باشه، نه، باید ظهور داشته باشه، این مسئله سرمایه گذاری بشه، به وسوق برسه، بعد اون موقع دیگه میفهمد دیگه از هم دیگه دلخور نشید تو کاستی ها. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Yes.